السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بریک علی الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحب کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
انشاءالله قلب ما به جلوه های نورانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منور شود و حضرت از ما راضی باشند، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
هر قد عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، اون علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب در باب 23 کتاب جلد 52 بهار بودیم و بحث من در رویه و اینکه آیا باب رویت باز هست در دوران غیبت یا نه. قبلا عرض شد که یه بحث مفصلی قبلا داشتیم به عنوان فرج شخصی که شاید در 2-3 جلسه این بحث فرج شخصی که اصل و عمده این باب بود در اونجا گذشت. لذا عمده این بحث و روایات این باب رو در اونجا تقریبا تونستیم انشاءالله جمع کنیم و خدمت دوستان عرض کرده باشیم. اما خود همین بحث هم که جلسه اولش در پایان سال گذشته انجام شد و جلسه دومش در هفته گذشته بود، روایاتی رو که اونجا نخونده بودیم و در حقیقت به اون بحث خیلی به عنوان فرج شخصی شاید مربوط همش نمیشد، مانده بود که در این بحث در خدمت دوستان بودیم. عرض شد که اصل با اون اصل رؤیت و ارتباط با امام زمان علیه السلام، چون اصل ارتباط رؤیت فرعه، اصل ارتباط امکان پذیر، هیچ کسی در اصل ارتباط شک نکرده. بحث در این است که اگر گفتن کسی ادعای رؤیت کرد تکذیبش بکنید به چه معناست با توجه به اینکه اصل ارتباط محفوظ است. بیاناتی که شدش در مجموع به این نتیجه رسیدن بزرگان که ارتباطی که توش ادعای نیابت باشد قطعا ممنوست، اینم یقین نیست. هر ارتباط و رؤیتی که ادعای نیابت باشد توش قطعا تکذیب باید بشود در دوران غیبت کبرا. در دوران غیبت صغرا البته بحث به عنوان نیابت خاصه باز بود، عده دیگری هم ارتباط پیدا می کردند، امکان ارتباط بیشتر از الان بود. اما در دوران غیبت کبرا باب ارتباط به معنای نیابت قطعا بست است. دومین نکته این بود که در دوران غیبت صغرا باب نیابت که باز بود، باب بیان احکام هم باز بود، یعنی بعضی می توانستن سؤال فقهی داشته باشند و حضرت جواب بدن در دوران غیبت صغرا و جوابی که از جانب نائبان حضرت به مردم ابلاغ می شد حجیت داشت برای مردم، یعنی توقیعاتی و یا جوابهایی که از طریق نواب اربعه به مردم می رسید مثل این بود که از خود امام گرفته شده باشد، حجیت داشت. اما در دوران غیبت کبرا هر مسئله شرعی که به عنوان سوال مطرح باشد و کسی از حضرت سوال کرده باشد و جوابی گرفته باشد، اگر بخواد اظهار بکند و بگه من این رو شنیدم و به من این رو فرمودن، تکذیب به دنبال دارد. چرا؟ چون اینجا باب ارتباط تشریع به معنای بیان و حکم شرعی بسته است. پس اگر گفتن که من در رویه او رو باید تکذیب کرد، تو دوران غیبت کبرا این رو هم شامل می شود که اگر کسی ادعای این کرد که من با حضرت ارتباط داشتم، این حکم شرعی رو به من فرمودن که بگم به مردم. این باب هم چی هستش؟ بسته است. بله، اگر خدمت حضرت رسیدن تبیین کرد که یه حکم شرعی را نسبت به مصداقی، یعنی مصداق حکم به سلام متشابه بود، این مصداق حضرت تو ارتباطی که با اون شخص داشت مصداق رو تطبیق کرد، این اشکالی ندارد، چون طرف وقتی خودش هم نگاه میکنه میبینه قابل استنباط بوده، حکم شرعی بیان نشده. چون اگر باب حکم شرعی باز میمان، هر کسی هر روزی ممکن بود ادعا بکنه حکم جدیدی آمده. باب حکم جدید بسته است. باب تطبیق بر مصداق هم وقتی بیان میشه موضوعش کارشناسیه، یعنی وقتی این غافل بوده توجه بهش دادن، حالا که دقت میکنه میبینه این مصداق او هست، مصداقه، و چون مصداقه این دیگه تعبدی نیست. برای اون شخص ممکنه تعبد ایجاد کنن همین مسئله هم، اما برای دیگران اگر یقین کرده بود، ولی برای دیگران باید ببینن این تطبیق میکنه برای این مصداق قبول کنن یا تطبیق نمیکنه. پس اینکه باب ارتباط و رؤیت رو گفتن تکذیب کنید تو این موارد تکذیب، اما تو اصل ارتباط و انتفاع و بهره‌مندی و کمال قطعا باب باز است و اصلا اگر لولا الحجل ساخت از اهلش را، چون او در حقیقت واسطه در فیض است تو نظام تکوین، واسطه در کمال است در نظام قربی و کمال، دستش مدد نکنه. این نگاه و این در حقیقت نسبت اگر در حقیقت بخواد محقق بشود، اون موقع در حقیقت میفهمیم که کجا مرز مسئله کجاست، مرز کار برامون روشن باشه دیگه، اون حواشی متشابه تو این مرز جدی که رسم شد، بقیه میتونه در حقیقت انشاءالله محکمات بشن و متشابهات به محکمات برگردن. این کل بحثی بود که تو نظام رؤیت و روایاتی که در باب رؤیت آمده مطرح. بعضی از روایات اضافاتی داشت که این اضافات رو تو این جلسه دو جلسه مفصل نکات جزئیش رو بیان کردیم که هر روایتی اون سنت یوسفی جریان خضر سلام الله علیه و اینهایی که تو روایت دیگه بهش پرداخته بود و تشبیه به این که رابطه چگونه میتونه باشه با استفاده این دو سنت، چه سنت خضری چه سنت یوسفی، خدمت دوستان بیان شد. روایاتی که باقی مونده بود دست چند تا در حقیقت روایت از این در حقیقت قسمت باب بهار است، یک دو تا روایت هم از کتاب الشموس است که نظیر این روایات رو دارد، اما یک دو تا اضافه تو اونجا دارد که اون رو هم ان شاءالله خدمت دوستان عرض میکنیم. اولین روایت که در محضرش هستیم فکر میکنم که روایت 6 رو خوندیم، درست ها؟ روایت 7 بله، از کتاب بهار. شما بهار رو ندارید؟ دارید؟ چون این روایات بهار رو خوندیم، این قسمت ها 6 رو خوندیم، روایت صفحه 153. در روایت 7 که هستش، در این روایت شریف می فرماید که ان عبدالعلا مولا آل سام قال خرجت مع ابی عبدالله علیه السلام لما نزلنا روحا، وقتی به روحا رسیدیم. روحا یک در حقیقت دشتیست در کنار کوهی که چشماندازی بود نزدیک بین مدینه و مکه است، حدود میگن 30 تا 40 مایل از مدینه که دور بشیم به سمت مکه، این وادی روحا است. وادی روحا که یا فج روحا، یعنی اون دشت روحا که از کوه نشأت میگیره و یه دامنه بازیه، اینجا یه محل خیلی مقدسی است که در روایات دارد که حدود 70,000 نبی از اینجا در حقیقت لبیک گویان به سمت خانه خدا حرکت کردن. 70,000 نبی از هود نبی گرفته که اولین نبی است که از این دشت به سمت در حقیقت خانه خدا حرکت کرده، تا صالح و شعیب و ذکر کردن انبیاء بسیاری، تا 70,000 نبی در روایت دارد که از این دشت لبه گویان وارد می شد، که امام صادق علیه السلام در رابطه با این در رابطه با این جبل و این کوهی که در کنار این روحا قرار دارد، همین تو همین روایت شریف هم می فرماید که این روایت به ما ایمان دارد، یعنی این باب این مسیر و این مکان مکان مقدسی است، لذا اصل مکان مکان مقدس است. جاش هم که حدودش عرض کردیم بین مدینه و مکه است، حدود 30 تا 40 مایل از مدینه دور میشن به سمت مکه. می‌فرماید که فلم ما خرج ما بیا عبدالرسان فلم ما نزل نا روحا، وقتی به اونجا رسیدیم و اونجا فرود آمدیم، حضرت نظر الى جبلها متلن علیها، در حالی که این در حقیقت کوه در حقیقت اشراف پیدا کرد بر این دشت و سایه انداخته بود، فقال لی ترا هذا الجبل هذا جبل یدعا رزوا من جبال فارس، این از کوههای در حقیقت فارس محسوب می‌شود. احبنا فنقله الله الینا، این که نقل چجوری محقق می شود، آیا نقل به معنای مادیست یا نه، این باشه طلبتون یه بحثی داره که بعضی از جهات دارد اینا به ما ایمان میارن و جا به جا می شن. این جا به جایی یا مثل اون جریانی که در مورد حضرت موساست که می فرماید که جعله دکا و خرم، بعد میگن تکه تکه شد این و در جای مختلف، به چه معناست؟ این معنای سنگین و دقیقی داره. مقدماتی میخواد الان اینو وارد بشیم، هم من شاید از عهدش بر نیام، هم بحث سنگین میشه و از طور بحث ما خارج میشه.
ارجام نمیدید؟
بله؟
ارجام نمیدید به جایی بطر؟
نه، اینو مطرح نمی کنن اینجوری، چون یه خورده بحث سنگین نیست، جایی اینجوری مطرح نمی کنن. که این احبنا، این ما رو دوست داشت، فنقله الله الینا، خدا هم این رو منتقلش کرد به سوی ما. که این نقل به چه معناست، عرض کردم طلبتون باشه، جزء طلبها باشه، انشالله با هم دیگر حضرت بپرسیم به چه معناست، چون دارد که یکی از روایات این است که سوالات سنگین همیشه رو روایتش رو میرسیم، باشه همینجا یکی دوتا روایت دیگه بهش میرسیم، منطقه این از اون سوالات سنگین نیست، اما در این حال بالاخره باش باید سوالهای خیلی سنگین ذهنمون باشه تا محک باشه برای شناخت امام. اما ان فیه کل شجره، هر شجره ای که در حقیقت از او ثمره و میوه هست در این درخت هست، و نعمه، ما منظورمون از اینجاست، و نعمه امان للخائف مرتين، حضرت دو بار اینو فرمودن که نعمه امان للخائف، نعمه امان للخائف، چه جایگاه خوبی است برای او خائف، خائف یعنی همون خائف یترقب امام زمان، برای او جایگاه امن نیست، برای اون خائفی که دور از چشم ماست، یعنی غائب، حضرت امام زمان علیه السلام نعم امان للخائف اینو دو بار فرمودن. اما ان لصاحب هذا الامر فيه غیبتین واحدتون قصیره و الاخرى طویله، سلام علیکم ورحمت الله، که خب یکیش غیبت صغراست یکیش غیبت کبرا. این در حقیقت که نعم امان للخائف رو داشته باشید، حالا یک دو تا روایت دیگر هم میخونیم تا اینها با هم جایگاه حضرت روایت. بله، عرض کردم این مسائلش رو چون مسائل سختی است، ما هم نرفتیم اونجا ببینیم، یعنی رد شدیم بین مدینه و مکه، اینا رؤیت میخواد آدم ببینه اصلا اینجا آباده غیر آباده، نظام مادی میشه توش معنا بده یا نمیده، این دائم مدار رؤیت. و چیزی هم من نگاه کردم، رجوع کردم، چیزی ندیدم که در اطلاع مسئله ذکر شده باشه، لذا این که کل شجره مطعم اونجا، هر شجره مثمری که در حقیقت از اونجا هست، حالا آیا این همیشه بوده، گاهی بوده، چطور بوده، این بحثش یا این مادیه یا غیر مادیه، این در حقیقت باشه، من الان از اختش بر نمیام. این قسمت، اون قسمت قبلیش باز جای بحث دارد که نقله الله الینا، اما این قسمتش یه دقیقه تحقیقی میخواد که من از این خلاص فقط میخواستم روایت رو نقل بکنم که قصدم اول نبود این روایت رو بخونم، خاطر همین نکته شون ببینید بعضی از روایاتی که نکته هایی میخواد که شاید متشابه باشه رو من سعی میکنم متشابهات رو نیاریم، اما این روایت رو حالا خوندم که نعمه امان، عنوان کارون همون نعمه امان للخائفه، که این نعمه امان للخائف شاید بعضی فرمودن مربوط به دوران غیبت صغراست، که در دوران غیبت صغرا حضرت در حقیقت در اونجا نعم امان للخائف، چون رفت آمد بود، ارتباط بود، نعم امان للخائف در اونجا. اما در دوران غیبت کبرا که همون توده های ندبه هم که دیدی اب رزوا ام زیتوبا، این به رزوا همین در حقیقت اینجا میشه که گفت اینجا ذکر کرد که این یود آ رزوا، که این به رزوا هم خوانده میشود. اما در دوران غیبت کبرا امر اینجوری نیست، امر در حقیقت فراتر از این است، عظیم تر از این است. اما این اصل مسئله رو تو ذهنتون باشه، نعم امانون للخائف در دوران چی؟ غیبت صغرا، اینو قطعا گفتن. اما در دوران غیبت کبرا معلوم نیست اینجا مکان حضرت باشد، اما در دوران غیبت صغرا نقل شده که اینجا یکی از اونجاهایی بوده که مزنه وجود حضرت در دوران غیبت صغرا و مکان ارتباط در حقیقت نواب بوده و بعضی دیگه بله.
که مرتین گفتن و بعدش بعدا میگن غیبتین، نمیشه بگیم که یه مره در غیبت صغرا و یه مره
نه. این نعم امان من خائف که انه یک ابتهاجی بوده که این چه خوب کوهی بود که امان بود برای نعم امان للخائف. نعم امان للخائف این خیلی جایگاه خوبی، امان بود برای اون کسی که پنهان بود. اما در حقیقت اما ان لصاحب الامر، این جمله مستأنف است، با اما هم معلوم میشه. اصلا این مرتین با نعم امان للخائف دیگه، یعنی بیان اینه که دوباره اینو فهم. اما این اما در حقیقت جمله مستأنف است، دقیقا که جمله از اینجا دوباره داره یک جمله جدیدی رو آقا. اما ان لصاحب هذا الامر فیه یه بیان دیگه، دو غیبت هست که غیبت قصیره و غیبت طبیعه.
خائف هم صحابه حضرت از این خائف منتقل به امام زمان میشدن، از کلمه خائف منتقل میشدن به حضرت حجت.
بله دیگه، بله دیگه، اصلا خائفون یه ترقبه دیگه، تو روایت هم آمده.
یعنی اسم علم بود برای
خب بله، جزء کلماتی است که برای حضرت به کار برده میشه. بله، در روایت هشتم، در روایت هشتم که غیبت شیخ طوسی نقل میکنن، این روایت در روایت سیزدهم و چهاردهم اومده دیگه، یه جاش میخونیم، یکی از اینها میخونیم. در روایت سیزدهم که این آمده مفصل تره، اون روایت سیزدهم میخونیم. این روایت هشتم با سیزدهم و چهاردهم یه روایتن، هر سه هم از حازم ابن حبیب هستن، اونتا در نقلهای مختلف کم و زیاد پیدا کرده، بعضی جاها مفصل تر رو بردن، بعضی جاها کمترش رو بردن. در روایت سیزدهم میفرماید حازم ابن حبیب میگه دخلت علی ابی عبدالله ایسان فقلت الاصلح کالله ان ابوایا پدر و مادر من هلکا، از دنیا رفتن، ولم یهجا حج به جا نیوردن، و ان الله قد رزق و احسن، حالا خدا به من روزی داده، روزیم زیاد شده، الحمد دستم بازه، فما طرف الحج عنهما، در اطفا حج اینا چی کار کنم، انجام بدم، فایده داره ندم؟ فقال افعل فانه یبرد لهما، انجام بده، این برای اونها اثر میگذاره و آتش رو برای اونها سرد میکند، یعنی عمل تو به اونها میرسد. یبرد لهما برای اونها خنک کننده است، میرسد برای اونها. حالا ممکنه پدر و مادر این در حقیقت چی باشن؟ کوتاهی داشتن، مسلمان بودن و کوتاهی داشتن، ممکنه غیر مسلمان باشن. اگر در حقیقت مسلمان بودن، خب با توجه به اون نظام در حقیقت قطعی تره، اثر بزارتره. اما اگه غیر مسلمان، چون زمان هم زمان امام صادق علیه السلام بوده نه زمان پیغمبر، میخوره که مسلمان باشن ولی حج انجام ندادن. حالا حج انجام ندادن میتوانستند و کوتاهی کردن، حج به گردنشون آمده بوده یا حج به گردنشون نیامده، حالا این میخواد چیکار بکنه؟ استحبابا از قبلشون حجی براشون به جا بیاره، مثل عمره‌ای که به جا آورده میشه، واجب نباشه. هر دو اینو امکان پذیره، ولی از نوع بیان به دست میاد که اینا حج واجبی به گردنشون بوده و انجام ندادن، و این در حقیقت چی هستش؟ این داره سوال میکنه و جواب میدن. البته حج مستحب هم شامل میشه، اینها رو تو بحث‌های حج با قرائن دیگه باید بیاد. اما اثر این است، دنبال این روایت شه ما دنبالش بحثمون. ثم قال لی یا حازم ان لصاحب هذا الامر غیبتا، چند جا بحث حج مطرح میشه، تا بحث حج مطرح میشه حضرت سلام الله علیه بلا فاصله بعد از جریاناتی که مرتبط با حجه، جریان این که ان لصاحب حجت ما دو غیبت است رو مطرح میکنن. یک رابطه است بین این دوتا، و الا این شخصی که داره سوال از حج برای پدرش مادرش میکنه دنبال این نبودش که بفهمه این مسئله. اما چون جریان حج یه علمی است برای حجت، که این جریان حج رو باید یه دفعه ایشالا روایاتش رو مفصل بیان بکنیم که چرا اینقدر روایات اصرار دارن که حضرت در موسم هر سال حاضر میشود و اعمال حج رو انجام میدهد و مردم را میبینن، مردم هم حضرت را میبینن ولی نمیشناسن، یرونه ولی در حقیقت لا یعرفونه، ولی نمیشناسن او را، و حضرت اصرار بر این است که حضرت تو حج حاضر است. و اینجا هم که باز حرف حج شده، بلا فاصله بحث غیبت رو حضرت مطرح میکنه، یک گره میزنه. نکتهش رو عرض میکنیم، اگر فرصتی شد یه بار این بحث رو میکنیم شالا رو باجم، اما نکتهش رو عرض میکنیم، این که در موسم اینقدر اصرار شده، در موسم این زمان حج، زمان حج واجب اینقدر اصرار شده که حضرت حضور دارد، مال این است که مردم در انتقال حتما باید یک جای در حقیقت زمانی و مکانی و محسوس باشه تا قدرت ارتباط و مراقبشون شدید باشه. با اینکه حضرت در همه لحظات حضور دارن، در همه مکان ها حضور دارن، هر کسی در هر کجا صدا بزند میشنود حضرت و جواب میدهد حضرت، این قطعی است به تقرین روایات. اما در موسم این که اینقدر اصرار شده، اینقدر در حقیقت به او توجه ویژه شده، مربوط به این است که دلهای مردم آماده تره، مردم در اونجا حالت آماده تری دارن به لحاظ برگشتن به فطرت، زودتر میتونن این مشاهده رو محقق بکنن برای خودشون، رابطه رو برقرار کنن. و این مراقبه در حج خودش برای انسان خیلی نعمت ایجاد میکنن، همین که بهش دائما توجه دادن که در موسم حضرت حاضر است، مراسم رو انجام میدهد، حتی شما میبینید او را اما لا یعرفونه، نمیشناسید. تو بعضی روایات داشتش که حضرت میبیند شما را، شما نمیبینید. تو بعضی روایات داشت که شما هم میبینید اما لا یعرفونه، او میبیند شما را، یراکم و یعرفونکم، شما را میشناسد، درسته، یعرفکم شما را میشناسد، اما در واقع شما او را میبینید اما نمیشناسید. این رابطه که در حج ذکر شده، اگر انسان این نگاه رو داشته باشد، دنبال به حج که میرود دنبال حضرت است. این دنبال حضرت بودن در حج یه ملکه ایجاد میکند که در انسان بعد از اون هم این رابطه بماند. پس یه نقطه آغاز برای ارتباطه، یک نقطه آغاز برای گره خوردنه، چون هم جان انسان در حج آماده تره، به خصوص تو اون چند روز آخری که اعمال هست، که دیگه اونجا قطع هست که حضرت در بین همین جمعیته، قطع هست که حضرت در بین همین جمعیته، انسان احساس قرب زیادی میکند اینجوری، لذا مراقبه بیشتری براش ایجاد میشه، لذا اون حالتهای ارتباطی و توسل و تضرع براش قویتر و شدیدتر میشه با این نگاه که از اینجا گره میخورد، یاد میگیرد، میفهمد، میچشد، میچشد این رابطه را و این حالت قرب را و این منتظر بودن را و این در حقیقت مراقب بودن را، این در حقیقت بعد براش میماند. پس یک نقطه آغازی است برای حقیقتی که دائما هست، اما اونجا نقطه آغازش به لحاظ وجود ماست که بالاتر آمدیم، حواسمون جمع‌تره. لذا این تدبیر تربیتیه، در عینی که صدق است، در عینی که صدق است، حضرت حاضر است در اونجا، همه هم میتونن ببینن اما این دیدن رو ممکنه نشناسن، با اینکه صدق است و نماد نیست، تمثیل نیست، واقعیت است. دقت میکنید با همه اینها در این حال یک حقیقتی است برای همه زمان ها اینجا این نقطه آغاز برای این کاره. نمیدونم تونستم
مکان های دیگه و موسم های دیگه میشه
دار. خب از دادم که اصلا وجود حضرت میفرد مثل خورشید پشت ابر است،
مثل اربعه ویژه مثل.
خب بله، یعنی حتی مثلا این مباحث هر جا که افق دید انسان و آمادگی وجود انسان نزدیکتر بشه، او رابطش یکسان است. اگر از این طرف رفتن بالا، رابطه نزدیکتر میشه. پس هر جایی که مکانی شد، زمانی شد که انسانها در یک دقیقت حالت طهارت بیشتری قرار میگیرن، امکان رؤیت و ادراک حضور حضرت بیشتر میشه. نه به لحاظ که حضرت اینجا حاضر شد در جای دیگه حاضر نشد، به لحاظ اینکه این امکان ادراکش بالاتر رفته. اون وجود مثل خورشید پشت ابر است، همه جا رو پوشانده است. دوران غیبت یعنی رابطه به این صورت است، رابطه روح و بدن است، همونجور در بعضی از روایات رابطه روح و بدن است. روح مکانی دونه مکانی پیدا نمیکنه، حضرت بدن دارد، دقت میکنید، اما ارتباطش در دوران غیبت فقط از طریق بدن نیست، نمیگم با بدن نیست، فقط از طریق بدن نیست، لذا اون ارتباط در حقیقت برای همه امکان پذیر است. حالا اگر یه موقعی این مسئله رو قبلا یه روایتی خوندیم، حالا اینم میشه دوباره اینجا خوند تا این یه خورده به اصطلاح بازتر شه. پس از ان ابی الربیع الشامی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان قائمنا اذا قام مد الله عز وجل شیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم. این روایت اینجا نیستش، اینا از به اصطلاح اسوات الهدا نقل میکنیم، اسوات الهدا جلد 3 تو بهار هستش، ولی من نداشتم کجای این باب نیست. اسوات الهدا جلد 3 صفحه 451 اونجا میفرماید که وقتی که حضرت قیام میکند به اصطلاح مد الله عز و جل لشیعتنا، خدای تعالی بهش برای شیعیان ما در حقیقت اسماءشون و ابصارشون رو چکار میکند؟ مدلا، این مدلا نگوش بزرگ میشه، یعنی این عمق بصیرت و سمع انسان باز میشه، یعنی اون سمع و بصری که الان مربوط با مقام معظم رحمه یه بیانی دارن، خیلی بیان زیبایی با رواز سازگاره. ایشون فرمودن که انسان قوای زیادی دارد که این قوای زیاد هنوز ما ادراک به توانایی خودمون پیدا نکردیم، که بسیاری از اینا هنوز خاموش است و ما نتونستیم اینا رو روشن کنیم، هنوز در حالت در حقیقت عدم استفاده است. حتی مغز ما خیلی از امکاناتش استفاده نمیشه، وجود ما خیلی از امکاناتش استفاده نمیشه. ایشون فرمودن که در دورانی که حضرت تشریف میارن این قوا به فعلیت میرسد، به طوری که ارتباط بدون هیچ وسیله‌ای در اقصا نقاط عالم با هم دیگه امکان پذیره. الان بین اولیاء الهی این رابطه ممکنه باشه، یکی اینجا باشه، یکی شرق عالم باشه، بدونه که وسیله‌ای داشته باشن با همدیگه میتونن چیکار بکنن، انتقال پیام داشته باشن و ارتباط داشته باشن بدون گفتگوی کلامی. اما اونجا این عمومیت پیدا، این مدل لا عز و جل دشیعت نام بله؟
جل
52 اونه که دارن صفحه 336 میفرماید که این اسما و ابصار چی میشن؟ عمق پیدا میکنن، به فعلیت میرسه مراتب اون حقایقشون. لذا حتی لا یکون بینهم و بین القائم بریدون، هر کی هر جا میخواد باشد هیچ واسطه برای ارتباط لزوم ندارد. این در زمان ظهور محقق میشه برای همه، در زمان غیبت امکانش هست تا کی از این بهرمند شود. یعنی این امکان اونجا در حقیقت که میگه مد الله عز و جل اسماهم و ابصار شیعتنا، یعنی این مد بسر و لذا به شیعه محقق میشود، نسبت امام زمان علیه السلام ثابت هست در اون دوره با این دوره. اما اینها گوش و چشم ها عمق پیدا میکنند. اگر گوش و چشمی در دوران غیبت عمق خودش رو پیدا کرد، این مسئله محقق است، این ارتباط محقق است، هر کسی در هر کجا باشد میتواند این ارتباط رو برقرار کند. مد الله عز و جل لشیعت نافی اسماهم و ابصارهم حتی لا یکون بینهم و بین القائم بعیدون. بعد میفرد لکلمهم فیسمعون، حضرت فرمایش میفرمایند مردم همه میشنوند، هر کی هر جا هست. نبگید توی موبایل حرف میزنه، تو ماهواره حرف میزنه، یا ماهواره های نوری بیاد مثلا مجسم بشه سه بعدی، اینا نه. بحث در این است که توانایی انسان فوق این است، اونجا بدون این وسائط در نگید اینها چه بی دارد با این وسائط باشد، عیب دارد. این توانایی انسان ما نشناختیم، این توانایی هنوز شناخته نشده. ما نمیخوایم بگیم این توانایی که الان هست بده یا خوبه، به این کار نداریم، میخوایم بگیم یه توانایی هست. لذا یه بحثی است که اینم بحث مفیدی است، از دوره‌ای که ارتباط انسان‌ها اتکاشون به اسباب ظاهری هرچی بیشتر میشود، اتکای به اسباب باطنی و قوای باطنی کمتر میشه. یعنی وقتی انسان به کثرت های ظاهری بیشتر رو میاره، تعبیری بعضی میکنن زیباست، میگن قدیم وقتی که فرزند مادری در دوردست بود، اگر اتفاقی براش میافتاد، مادر در اینجا بدون اینکه تلفنی در کار باشد و نامه‌ای باشد، همون لحظه این ادراک رو میکرد، یعنی احساس میکرد یه به اصطلاح براش اضطراب ایجاد شده، آشفتگی ایجاد شده. این رابطه ضعیفش اینه. الان وقتی که امکان موبایل هست دیگه به این اتکا نمیشه، تا در حقیقت خبردار میگه اگه خبری بود تلفن میزد، به همون در حقیقت اتکا میکند، این قوا به فعلیت نمیرسه، این ارتباطات. لذا میخوام بگم که این بس این نیستش که متکی بر اسباب، این نظام باطنی قواش به فعلیت میرسد. مد الله از ول اسماءهم و ابصارهم، همین بصرها و همین در حقیقت گوشها عمق پیدا میکنن. این عمق پیدا کردن تو مراتب وجودیشونه که حتی لا یکون بینهم و بین القائم بریدون، هیچ واسطه نمیخواد، هیچ برید، یکیش همین میشه در حقیقت چی؟ همین موبایل یه بریده، یه واسطه است، هیچ برید و واسطه ای نمیخواد. یکلمهم فیسمعون، یکلمهم فیسمعون، یا لکلمهم یکلمهم، من بد نوشتم، یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه، نه فقط میشنون، و ینظرون الیه و هو فی مکانه، در حالی که حضرت در مکان خودشه
او در حقیقت نگاه میکند به حضرت و میبیند ینظرون الیه و هو فی مکانه. اگر میخواست با این چشم ظاهری فقط باشد، خب کره زمین مدوره، وقتی کره ایست و در حقیقت این کسی که اون ور کره زمینه شاهدی قطعا نمیتونه برخورد کنه با کسی که اون ور کره زمینه. معلوم میشه که این مدالله تو ابصار و اسما مراتبی رو شامل میشود که حقیقت ارتباط اونجاست، حقیقت رابطه اونجاست، بعد و قرب به او معنا میشود، قرب و بعد مکانی منظور نیست. لذا قبلا هم عرض کردیم که روایت دارد که پیرزنی یا خانومی در یک جای دوردست خودش رو نزدیکترین فرد به حضرت میبیند. بله، چون رابطه بر اساس مکان نیست دیگه. در دوره ظهور، بحث دوران ظهور قیام اسم جامع حضرت حق است که الباطن در اونجا در کنار از ظاهر حاکم است. تا قبل از اون تو دوران حضور حضرات معصومین قیام اسم از ظاهر بوده، در اونجا اسم از جامع میخواد ظهور کنه. حالا او بحثش رو قدرش رو کردیم یه وقت دیگری. و ینظرون الیه و هو فی مکانه. پس با این نگاهی که عرض کردیم که این رابطه بر این اساس است، تو دوران حج اگر اینقدر اصرار شده که حضرت دیده میشود، حضرت اونجا هست، مال این است که جان ما آماده تره، میتونه او رو بهتر بیابه. او هست، او همه جا هست، اما جان ما ممکنه در غیبت باشد، اسماء و ابصار ما ممکنه چی باشه؟ در خلاصه حجاب باشد، اما در اونجا چون نظام فطری است، انسان ها آمادگیشون بیشتر است، لذا اونجا زمینه ما برای ارتباط بالاتر است. اگر تونستیم اون زمینه رو اونجا به فعلیت برسونیم و اون لذت و ارتباط محقق شد، او گره میخورد برای مراتب بعدی و زمانهای وقت مییابد که این در زمانهای دیگه امکان پذیره. بله، فرمایش داشتید. او موقع نداست، نه او موقع نداست، او موقع ندا مالین است که وقتی حضرت ندا میکند که من در حقیقت کی هستم، او چرا، همه میشنون، چون حجت باید بر همه باشد. بله بله، یعنی اون هم ظاهری و هم باطنیه، یعنی این در حقیقت نظام ظاهر و باطن در اونجا عرض کردن اسم جامع میشه. نظام ظاهر و باطن با هم چی میشن؟ یکی میشن. این یکی از زیبایی های بحث میشه که اسم جامعه که در اونجا ظهور میکنن یه بحث زیبایی داره. او همه میشنون، چون باید حجت برای همه تمام بشود. چنانچه شما الان تو بین موجودات غیر از انسان ثقلین، الا ثقلین، همه موجودات عالم صاحب حیات صدای ناله برزخی ها و نعیم بهشتی ها رو میشنون. ما در حقیقت در روایت داره دیگه، لا ماشاءالله، ما در حقیقت انسان و جن در حجابن، لذا اون شنیدن یک کمال نیست که بگیم پس چطور کافر میشن و یک کماله. نه، اصل شنیدن اون ندا کمال نیست. این صدا چرا؟ این کمال است. او این ارتباط است، این انس است، اما اون صدا اتمام حجت است. او صدایی است که مثل نفخ سوری است که در قیامت محقق میشه، همه میشنوند، همه مییابند، همه در حقیقت نسبت به او عکس العمل دارند. او در حقیقت کمال نیست، او برای اتمام حجت هست که اگر کسی قلبی آماده است بیدار بشه، همین در قدی حجتی باشد. خب در
روایت 13 رو میخونیم،
خوندیم دیگه در روایت 13 دیگه. یا حاضر ان صاحب حاضر هم غیبتن یظهر فی الثانیه. این یظهر فی الثانیه درسته، این نکتهش مونده، یظهر فی الثانیه در غیبت دوم حضرت ظاهر میشود. این یظهر فی الثانیه غیر از ظهوری است که یعنی فقط قیام میکند برای ظهور، از به چه قرینه؟ به قرینه بعدش. فمن جاء یقول انه نفذ یده من تراب قبره فلا تصدقه. اگر یک کسی آمد به تو گفت که حضرت ظهور کرد و تمام شد، به اصطلاح همه کارم که بنا بود بشه، تو خبردار نشدی، تمام شد، ما از دنیام رفت، ما هم خلاص خاکش کردیم و حتی من خودم بودم، میگه حتی گفتش انهو نفذ یده، ید خودش را، من تراب قبرهی، ما خاک ریختیم دفنشم کردیم، میگه فلا تصدقه. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ این ظهور، ظهور تام است، هیچ کسی نمیماند، مثل انبیا نیست که ممکنه قیام کرده باشن، یک کسی در یک پس دهاتی، کورهی، در پشت کوهی غافل مانده باشد، نیامده باشد و به اون نرسیده باشد، امکان ندارد. این ظهور به همه میرسد. این خیلی بیان زیبایی است که او در حقیقت یز حرف ثانیه ظهور پیدا می‌کند. ظهور هم اطلاقی است. چرا ظهور اطلاقی است؟ دنباله به صلاح روایت که اگه کسی اومد اینجوری گفت لا تصدق، امکان ندارد، امکان نداره کسی نفهمیده باشد. دقت میکنید؟ چون ظهور اطلاقی است. خیلی ذیل روایت اگر دقیق بشیم خیلی نکته داره ها، اما اگر دقیق نشیم چیز ساده میاد. یعنی نه، حواست باشه که حضرت حتما میاد. این حتما میاد فقط نیست، حتما میآید و همه میفهمند. اگر تو نفهمیدی و دیگران فهمیدن به تو گفتن که تو نفهمیدی، تو عقب موندی، باور نکن، امکان ندارد. اثباتن یا در حقیقت تکذیبن همه باید بفهمن، یا قبول کنن یا رد کنن، ولی باید بفهمن که آمده، یا تکذیبش کنن یا قبولش بکنن، همه میفهمن. یظهر، این ظهور، ظهور اطلاقی است که برای حضرت هست. این روایت شریف هم ظاهر اولیش خیلی ساده میاد، اما خیلی که باز بشه ببینید چقدر نکته های زیبایی ذیل روایت شریف بود. خب روایت 14 هم که همینجور اون روایت 8 رو که خوندیم، روایت 9 هم خونده بودیم. در روایت 11 هم خوندیم، روایت 11 هم رو، روایت 10 هم و 11 هم یه سیاق دارن. این روایت این است که در دوران غیبت صغرا و دوران غیبت کبرا امکان ملاقات هست. هر دو میفرمان که سمعت ابو عبدالله، اسحاق ابن عمار هم میگه از راویان خوب ماست، اسحاق ابن عمار، قال سمعت ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیهما السلام یقول للقائم غیبتان احداهما طویله و الاخرى قصیره فالاولا یعلم بمکانه فیها خاصه من شیعته. خواص شیعیان تو دوران غیبت صغرا حضرت میدانن کجاست، یعلم بمکانه، مکانش رو میدونن. اگر گفتیم مکان اونجاست، خاص خواص شیعه مثل نواب و بعضی از خواص میدانستن کجاست. والاخرى لا یعلم بمکانه فیها، کسی خبر از مکان ندارد. کسی خبر از مکان ندارد منظور این است که رابطه حضرت با مردم و شیعیان مکانی نیست. تو دوران غیبت صغرا هنوز چی بوده؟ هنوز رابطه مکان محفوظ بوده، ولی اون مقدمه بوده برای که برسونه به این رابطه که دیگه مکانی نیست. رابطه که لا یعلم به مکانی فیها، اگر در حقیقت این الا باشد در بعضی نسخه ها آمده، الا چون تو نسخه نیست بعد تو حاشیه گذاشته که یعنی تو بعضی نسخه آمده، اگر در حقیقت نباشد که لا یعلم به مکانی، اما در حقیقت اگر الا باشد، البته این رابطه است که امکان رابطه است برای اون دیگه وقت مکان، مکان مادی نمیشه، چون خواص دیگه از طریق مادی، یکی در شرق عالمه که در غرب عالمه، او دیگه مکان مادی نشد. در غیبت صغرا مکان مادی بود، رابطه بود، رفت آمد بود، میرفتند و میآمدند، تردد بود. اما در دوران غیبت کبرا تردد مکانی نیست، ممکنه توی مکانم حضرت دیده بشه، اما مکان حضرت اونجا نیست. ممکنه یک کسی در حقیقت خدمت حضرت در جایی برسه، بگه در فلان جا رسیدم، اما مکان حضرت اونجا نیست. لذا لا یعلم به مکانی فیها الا خاصت و موالیه فی دینه. اینا اخص از خاصه شیعیانه، خاصت و موالیه فی دینه، اینا اخص از اون هستن. یعنی از بین اونایی که خاصه شیعیان بودن، یه عده خواص بالاتر تو دوران غیبت کبرا فقط امکان ارتباط با حضرت رو دارن. مسئله سنگین تر میشه، چون غیبت عظیم تر میشود، ارتباط هم چی میشه؟ برای افراد خاصتری محقق میشود. روایت 11 هم همین سنخ است. و بله،
ظهور اولیه دو تا حالت غیبت صغرا و غیبت کبرا که لای هر دو لای علم به مکانه فیها،
نه فالاولا یعلم به مکانه، اون اولی فالاولا یعلم به مکانه فیها. ببینید روایت دهم میفرماید که احداهما طویله و الاخرى قصیره فالاولا یعلم به مکانه فیها خاصه نشیته و الاخرى لا یعلم به مکانه فیها، یعنی اون یعلم است. بله، در البته روایت 11 هم نسخه بدل، اون لا یعلم تو هر دوتاش لا یعلم آمده، اما تو روایت 10 هم یعلمه که یعلم. اگر عرض کردیم لا اون الا هم باشد، بیان باهات باید با چی باشه؟ مطابق غیبت کبرا باشد که اونجا شرق و غرب عالم برای ملاقات واحد است. تو غیبت کبرا در روایت 13 هم که خوندیم که همون مال حازم ابن حبیب بود، روایت 14 هم همین روایت حازم است. بعد در روایت 15 هم میفرماید که از انبی جعفر امام باقر علیه السلام انه سمعه یقول ان للقائم غیبتین یقال فی احداهما هلک و لا یدرا فی ای واد سلک. اینقدر غیبت طولانی میشه که اینقدر مردم به شبهه میفتن، یا میگن از دنیا رفته یا گم شده. فی ای واد سلک، گم شده. این گم شده تعبیر مردم مال این است که تو مکان نمییابنش، گم شدن، چون مردم مکانی هست. وقتی تو مکان نبینن تعبیر به چی میکنن؟ سلکه فی ای واد سلکه، گم شده، خبر دیگه ازش نیست دیگه. در حقیقت با حلکه یکسان میگیرن این رو که حلکه یا نه فی ای واد سلکه، که در حقیقت دیگه دسترس نیست، دور شده، گم شده، اینقدر دور رفت در حقیقت بخواد خودش رو حفظ بکند دیگه در از دسترس خارج شده و دیگه قابل ارتباط نیست و دیگه رابطه قطع شده. به این عنوان که این روایت شریف هم میفهم بعد اینجور گفته میشود، تا اینجور گفته میشود، نمیخواد بگه اینجوری هست، میگه حتی یقال اینجور گفته میشود در مورد حضرت به این گونه. در روایت بعدی میفرماید که این رو شاید خونده باشیم، سمعت ابو عبد الله علیه السلام زراره میگه، یقول ان للقائم غیبتا یرج فی احد اهداهما، یرج فی اهداهما رجوع میکند، رجوع یعنی یرتبط، یعنی تو یکی از این دوتا ارتباط هست. قرآن غیبت صغرا یرج یعنی یرج الی الخواص، خواص با او رفت آمد میکنند، با اونها ارتباط دارد، او میآید، اینها میروند، یرج رفت آمد است، فی اهداهما که ارتباط است. به قرینه این که تو روایات دیگه هم دارد که یرج رو تعبیر به ارتباط کردن، یرج فی اهداهما و الاخرى لا ید، اما تو دیگری غیبت دیگر لا ید را عینه هو، اصلا نمیدونه کسی کجا هست. این نمیدونه کجا هست، حضرت داره نزدیک میکند مسئله رو که بس مکانی نیست. این که مردم نمیدونن کجاست، حق دارن که نمیدونن کجاست، چون رابطه دیگه اونجا رابطه مکانی نیست. لا ید را عینه هو، اصلا نمیدونن کجاست. اما یشهد المواسم، حتما در حج حاضر است، یرن ناس ولا یرونه، مردم را میبیند اما مردم را نمیبیند. این روایت به قرینه روایتی که داشتیم قبلا که یرونه، مردم هم میبینند او را، و بله لا یعرفونه که قبلا داشتیم روایت خدمت دوستانم، از اون روایت چهارم که ان صاحب والله ان صاحب حاضر هم یحضر الموسم، در حج حاضر میشه کل سنت نفسا، فیر الناس و یعرفهم، مردم رو میبیند و میشناسد. گفتیم شناختنم معلومه چه شناختنی، فقط شناختن اصل و نسب نیست. و یرونه، مردم هم رو میبینن اما به لا یعرفونه، اما نمیشناسن، مثل یوسف که برادران میدیدن اما یوسف رو نمیشناختن که یوسف است، باش ارتباط داشتن، میدیدنش هم از این سن. پس این لا یرونه یعنی لا یعرفونه، به قرینه اون روایت قبلی لا یرونه یعنی لا یعرفونه، نه اینکه با چشم دیده نمیشده براشون، با چشم ممکن دیده باشن اما لا یعرفونه. اینم روایت اینجا که اینا رو چون بحثشو کردیم دیگه، چون خیلی بحثای جالبی داره دیگه قبلا شده بحثش. در روایت هجدهم، چون روایت هفدهم که مونده بود، این روایت هفدهم تقریبا نزدیک همون است، یه اضافه‌ای دارد که به لحاظ اون اضافهش عرض نمی‌کنم عمدن خدمت. در روایت هجدهم می‌فرماید عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتین فی احداهما یرجع فیها الی اهله، در یکی از اینها به اهلش رجوع می‌کنه. اهلش کیا هستن؟ اهلش کیا هستن؟ همون خاصه شیعیان که اون روایت قبلی گفت که ارتباط دارن. پس اون خواص شیعیان اهلشن. در حقیقت اونجا داره من تبعنی فانه منی، هر کی تبعیت از من بکند از من است، پس اهل اون است. ان ابنک ان ليس من اهل انه ليس انه عمل غیر صالح، ابن تو اهل تو نیست، یعنی اهلیت دائر مدار سنخیته. اگر اینجا میفرماید که یرجع الی اهله یعنی به اونایی که در حقیقت با او نزدیکن، خواص شیعیان، رجوع میکند و ارتباط هست، همون تعبیر ارتباطه یرجع الی اهله. اونجا میفرمود اینا قابل رجوع هم به او، اینجا میفرماید حضرت رجوع میکنند به اینا، هر دو یک بیانه یعنی ارتباط. والاخرى یقال فی، اما تو غیبت کبرا گفته میشود که فی ای واد سلکه، گفته میشود کجاست این، گم شده، که انهو گم شده و خبری از اون نیست. فی ای وادن سلکه قلت و کیف نسنا اذا کان ذلک، ما چی کار کنیم وقتی که این غیبت کبرا را وارد میشه و این همه در حقیقت حضرت رو نمیتونیم پیدا بکنیم. تعبیر رو ببینید، اونجا حضرت میفرماد که چون اونجا معلوم میشه که وقتی اینجوری شد هر کی ممکنه ادعا بکنه، هر کی ممکنه حرف بزنه. قال این ادعا مدعیم، اگر در اون حالت کسی ادعا کرد من امامم، اومد گفت شما که نمیتونید نفی کنید به طریق عادی که راهش چیه میگه چیکار بکنید. حضرت میفرماد فسالوه عن تلك العزائم التي يجيب فيها مثله او از سوالاتی از او بکنید یا اخباراتی رو از او بخواید، کاری رو از او بخواید که فقط از مثل امام سر میزند. باید حواسمون باشه اینجور نیستش که کسی ادعا کرد یه کرامات سادگی هم داشت برای ما چی بشه؟ مثل که بعضی نقل میکنن از بعضی افراد میگه باید یک اون تعبیر به تلکل عزائم، یک عزائمی که از غیر امام امکان ندارد صادر بشود. خیلی از کرامات از آدمای خوب ممکنه صادر بشه، میگه نه اینا رو هم نپرسید، اینا ملاک نیست. دقیقا میگه ممکنه آدم خوبی باشه یه چیزی رو بهش بدن. موسی خبار ایجاد کرد قبض تو قبض زدن من اثر رسول داشت نیست سامری قبض تو قبض زدن من اثر رسول تا اونجا هم رابطه داشت که پای جبرئیل رو ارتباط داشت، جای پای حیات براش امکان پذیر بود. تا اینجا هم ممکنه او تا این کارم بکنه، اینم دلیل نمیشه برای اینکه امام باشد. از عزائم سوال کنید. اولا به ما اجازه داده که سوال بکنیم، جسارت نیست. میگه جسارت نیستی این که به شما میگم فسالوه، امر میکنم شما رو حتما سوال کنید. ساده نگر نباشید، زود باور نباشید. تا یک کمالی رو دیدید، یک دقیقه کرامتی رو دیدید، یک دفعه خلاصه گول نخورید بگید حتما. نه، باید از عزائم سوال کنید، عزائمی که فقط مثل امام میتونه جواب بده. حالا این عزائم چی هستن نسبت به مردمی که این سوالو میخوان بکنن؟ عزائم متفاوت میشه، این عزائم نسبت به مراتب مردم متفاوت میشه. البته باید زود باور نبود، باید ساده لوح نبود، و عزائمی که به غیر از امام از او اخبار نمیتونه بکنه که حالا بعضیش ممکنه در قرآن مثلا نسبت به معجزات انبیا که آمده این عزائم است، معجزات انبیا عزائم است که کسی دیگری غیر از اونها امکان ظهور این ازشون نیست. دقت میکنید این قطعا از عزائم است. دلیل بر چی هستش؟ نبوت اونهاست. میگه از این سری چیزها از حضرت بخواید، عزائمی باشد که غیر از اونها امکان تکرار او و انجام او رو نداشته باشن. اینا هم به ما اجازه دادن، هم گفتن حتما باید اینجوری باشه. اگر به غیر از این ایمان آوردید و دیدید یه کارهای خوبی، حرفای خوبی رو و زود باورش، حجتی ندارید، حجت ندارید. اینم یه نکته قشنگ و زیبایی است که جرأت و جسارت سوال داشته باشیم اونجا، برای اینکه زود باور نباشیم. اینجوری نیستش که زود بگیم دلمون رفت دیگه، قبول کرد، پس ما تابع بشیم. میگه اگه این حجت نشه خلاف باشد چوبشو می‌خوری، به باطل رفتی.
امام خمینی هم یکی اینجوری رسوا کردن، گفتن این سوالی
بود. بله دیگه، حالا اونجا هم هست دیگه. یعنی اینا اون عزائم رو باید، حالا میگم تو نسبت بله من عجله دارم میخوام روایت آخرم بخونم که اون یه روایتی زیلش حالا بگید شما. عزائم نیست اونا. ببینید برای او، برای بین مردم یه کراماتی رو میخوام. کرامات بین کرامات یه عزائمی است. نمیگه هر کرامتی که مردم یه کرامات رو از میفهمن که از اولیا صادر میشه، آزادمایی خوب صادر میشه، اما عزائم اونها رو بخوام. اما بین علما ممکنه عزائم خیلی عظیمتر باشه البته، اما یه مرد یه مرتبه‌ای داره که اون مرتبه کف کاره، از اون کمتر دیگه نباید باشه حتی از مردم عمومی. چرا؟ عرض کردم یه چیزی باشه مثل در حد معجزات. معجزات مردم میخواستن، معجزات که میخواستش مردم میخواستن، تازه این کف کاره، این کف بله. عرض کردم مثل معجزه است. معجزه چطور وقتی معجزه اقامه میشد خود در حقیقت کسی میگفت که منم میتونم، با رسوا میشد، تحدی توش داشت. یعنی معجزه توش چی داشت؟ تحدی داشت. موسی عصاش اجدها میشه، فرعون و سحرم میتونه، سحره کردن رسوا شدن. اگر در حقیقت اون سنگی ینفجر منو اسنتا اشرت عینن، یا اون چه در حقیقت آبی که باز شد، فرعون دید باز شده گفت خب برای همه است، اونم وارد اون غرق شد. تحدی توشه. اگر قرآن آمده تحدی توشه، معجزه توش تحدیه. اگر هود میگه که فکیدونی جمیعا اگر صادقید بیاید همه زورتون رو علیه من به کار بگیرید، میبینن نمیتونن، این تحدی توشه. تو معجزه تحدیه، وقتی تحدیه باور ایجاد میشه، اما توی در حقیقت این کرامات تحدی نیست. حالا این بحثه احیاش آیا از سنخ بحثه، آیا از سنخ احیایی است که به اصطلاح معجزه است، امکان پذیر نیست. اما آیا سنخ احیاش یعنی مریضی های سخت علاج رو اینا میتونه؟ البته میتونه، میتونه. آیا در حقیقت مثل سحره فرعون است شباهت به احیاتش ایجاد میشه؟ البته امکان پذیر است. آیا ممکنه علم به جایی برسد که کسی نمرده ولی اطلاق مرده بهش بکنن، بعد بتونن در حقیقت از طریق علمی رو چکار بکنن؟ زندش بکنن ظاهرن، بگن این احیا شده؟ امکان پذیره. مثل کسی که تو کما رفته و همه علائم حیاتی رو ممکنه از دست داده باشد ولی هنوز چی باشه؟ از جهت اون علم قطعی زنده است و این بتونه در حقیقت راهی پیدا کنه. اینا امکان پذیره. احیای اینجوری امکان پذیره که راهکار علمی تعدی پذیر نیست. اینا تعدی پذیر نیست.
بله نمیشه یکی تشخیص میده، یکی میگه این غیبی، یکی گرفتار با جن، در حالی که امر حضرت روشن و نباید شبهه بشه. ولی وقتی
عرض کردم دیگه، انبیا که میومدن شبهه نبود دیگه. انبیا که می اومدن معجزه می آوردن دیگه ظاهر بود دیگه. اگر می‌خواستن شبهه ناقش بکنن شبهه‌شون رسوا می‌شد. لذا روایت هم دارد که امر ما ابیان از شمس است، از خورشید آشکارتر است. میگه در حقیقت یه ندا میاد، میگه که صبح ندای حضرت میاد از آسمان، عصری ندای از زمین. تعبیر دقت بکنیم، اون ندا من از سما است، این ندا من الارض است. ندای من الارض یعنی اصلا ندا زمینی نیست. هر دو دعوت به اصلاح میکنن که بعد اونجا دارد یک کسی میگه پس ما چه کنیم؟ دارو میگه اون ندای ما ابیان از شمس است. شمس خیلی واضحه در وضوح. اگر میخواییم مثال بزنیم که شمس فی رابعت النهار مثال میزنن، درسته؟ یه اشد وضوحه. اما میگه ابیان از شمس است، از شمس هم روشنتر است. اینقدر مبین، مبین هم بینه هم مبین، همه چیش روشنه. یه حالا سر جای خودش جالا اون بحث هم میاریم. این روایت شریف هم همینجور. روایت 19 هم از مفضل نبی عبدالله علیه السلام قال ان لصاحب هذا الامر غیبتون یقول فیها ففررت منکم. این آیه مربوط به موسی است. وقتی موسی سلام الله علیه اون قتل رو نسبت به قبطی انجام داد، بعدش خلاصه از خبر دادن بهش که چیه؟ اهل پنکه رو اگر یک کسی وارده بزنی که آره خیر ولدی قطع خوب هیچ ابنت. نه حالا اینقدر گرم نشده برای نرس. نه قطع باز کنید ابنت. میفرماید که وقتی که اون قطع رو انجام داد، قطع که انجام شد چی شدش؟ نه این روشن نکد. آره صداش خلاصه مثل که آره میترس آدم بیان ما ماست ولی آره همون میگیم دیگه، هم ممکن اشکال پیدا کرده شما روشنش نکنید. آره خیر ببین، میفرماید که ففررت منکم یه کسی آمد، جاءت رجلون، اگر همین آیه شریفه با جاء رجلون من اقصى المدینه یسعى قال یا قوم ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک. معلوم شده تو کشتی اون قبطی رو، امر شد که تو رو بگیرند و بکشن. ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک فخرج ان فخرج انی لک من الناصحین. خارج شو از مصر که من دورو دارم از ناصحین هستم. همینجاست فخرج منها خائفا یترقب، که در حقیقت موسی خائفا یترقب خارج شد، یعنی وقتی فرار داشت میکرد ففررت منکم داره فرار میکرد که خائفا یترقب، که این خائفم بود و با مراقبه فرار میکرد، یعنی حواسش جمع بود که رد پایی از برای خودش به جا نذاره که بتونن پیداش بکنن. حضرت میفرمون ان لصاحب هذا غیبتا یقول فیها ففررت منکم، از شما من فرار کردم. یعنی همین خطاب نسبت به چیه؟ نسبت به غیبت حضرت به ما. ففررت منکم لما خفتکم، وقتی از شما ترسیدم. فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. مردم آمادگی نداشتن. مردم اگر می آمد در حقیقت اون توان برای اینکه پشتیبانی بکنن و استقامت بکنن نداشتن. لذا دارد که ما جامون رو حتی به شما نمیگیم، ارتباطمون رو با شما، چون شما اگر بدانید لو میدید. یعنی این تحمل حتی ظرفیت تو دوران غیبت دانستن جای ما رو نداریم، نه توان ارتباط ندارید، توان جای ما رو بدون شما آخرش لو میدید. یعنی تحمل این مطلب، این خطاب به اکثری ها، نه خواص، که گفت خواص اونها ارتباط دارن. و لذا میفرماید که این دنبالش فوهب لی ربی حکما، تو این دورانی که من در غیبت بودم خدای تعالی بخشید به من. موسی میگه فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، یعنی این دوران غیبت دورانی است که این حکم میخواد محقق بشه تا من المرسلین باشه. موسی از مرسلین بود، امام وقتی که میخواد بیاد اون امامتش تجلی میکند. این امامت چی میشه؟ برگشتن امام با تجلی امامتشه. اونجا مرسلین بود، اینجا در حقیقت چی هستش؟ برگشتش برگشت ظهور امامته. امام هست اما ظهور امامته. ظهور امامت جعلنی من المرسلین، یعنی این موسی هم در حقیقت درسته که رسالت اولوالعزمیش تو برگشتن محقق شد با اون آتشی که دید تو آتش دیدن، تو برگشتن این رسالت محقق شد. خب اینم یه آیه جا داره، منتها من چون وقت گذشته میخوام اون آخرین روایت باب رو عرض بکنم. در روایت آخر 31 میفرماید که
21
بله 20 چه شما ما دیگه پیرمردیه. ان المفضل قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان لصاحب الامر بیتا یقال له بیت الحمد. خود امام زمان علیه السلام خانه‌ای دارد، بیتی دارد که اسم اون بیت بیت الحمد است. فیه سراج، در او چراغی است که یظهر من منذ یوم ولده الی یوم یقوم بالسیف لا یطفا. چراغی روشن است در اون بیت الحمد. ببینید بیت الحمد اضافه نشون میده که بیت چیه. ما میگیم یه موقع بیت النبی اضافه به شخص نفس، اما یه موقع میگیم بیت النبوه اضافه به نبوت. وقتی بیت النبوه میشه غیر بیت النبی، بیت النبی خانه پیغمبر است که توش ساکن است، درسته؟ اما بیت النبوه چیه؟ اون حیثیت نبوت پیغمبره، اون مکانی است که حبت در او جبرئیل و در حقیقت عرج در او جبرئیل. این بیت الحمد، حمد نشون میده که در حقیقت چی هستش؟ بیت مقصود از بیت چیه؟ لذا سراجی که در اونجا هست سراجی است که از روزی که تولد پیدا کرده حضرت روشن بوده تا روزی که حضرت قیام به سیف میکنن. حالا این بیت الحمد ردش رو پیدا کنه تو جاهای مختلف. من یه روایت میخونم به عنوان رد این مسئله. رد نه رد یعنی رد کردنش، ردش یعنی رد پاش، رد ارتباطاتش. ان عبدالله ابن قیس ام رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالی لملائکته. وقتی کسی فرزندش از دنیا میره قال الله تعالی لملائکته اقبضتم ولد عبدی، شما در حقیقت قبض روح کردید فرزند بنده من را. فیقولون به حمدک نعم، با حمد الهی میگن بله با اجازه شما، خلاصه بله با اجازه بزرگترا بالاخره بله. فیقولو قبضتم ثمرت فؤاده، اون شیره جانش را قبض روح کردی. فیقولون نعم، ما این کار کردیم. فیقولو مازا قال عبدی، وقتی این کار کردی بنده من چی میگفت؟ حالا اینا تبیین آوگنه خدا که غافل نیست، نه عزو الله. وقتی که شما این کار کردید فرزندو ازش گرفتی حالش چگونه بود بعدش؟ فیقول مازا قال عبدی فیقولون حمدک و استرجع او انا لله و انا الیه راجعون، میگفت و حمد تو رو میکرد. فیقول الله ابنو لعبدی بیتن فی الجنه و سموه بیت الحمد، برای این در حقیقت بنده من بیتی در جنت بنا کنید. این بیت بیت الحمد از چی ایجاد شد؟ بیت الحمد
صبر در
مصیبت، از این مصیبتی که پیش آمده و این در حقیقت حمد الهی کرده. بر اگر میفرماید امام زمان از وقت تولد بیت الحمد دارد، یعنی چی؟ ببین چقدر شدت مصیبته. چرا از وقت تولد؟ چرا از وقت تولد؟ چون از وقت تولد حضرت در غیبت بود. میدونید که حضرت حتی تو موقع دوران امام عسکری علیه السلام ظاهر نبود، به بعضی از یاران اصطلاح خاص نشونش دادن، از همون موقع در غیبت بوده. و لذا دوران غیبت حضرت که در دوران غیبت هستن دوران سختی بر حضرته که تحمل این سختی، این سختی عمدش برگشت به این میکند که وقتی شیعیان رو در سختی میبیند، در فشار میبیند، به واسطه این که اینها شؤون حضرتن، اینا ثمره فؤاد حضرتن. این خیلی تعبیر زیباست. ببین اون روایت رو با این روایت بذارید کنار هم دیگه، ببینید چقدر زیبا با هم خودشون معنا میکنن، چقدر اینا عالی معنا میشه. که اگر حضرت در بیت الحمده که از ابتدا چراغی در اون روشن است که به پاس قائم است، تا کی؟ تا وقتی قیام میکنن، تا وقتی قیام میکند بیت الحمد باقی، چون وقتی قیام میکند انتقام این کار گرفته میشود و اینها به چی میرسن؟ نه تا قیامت این هست، تا قیام حضرت هست تا قیام. ببینید چقدر زیباست، نشون میده حضرت تو این دوران در یک فشار شدیدی از این که میبیند شیعیان در اقصا نقاط تحت در حقیقت ظلم هستند. اینجوری نیست که بر حضرت ساده باشد بگیم خیالش راحت نشسته در یک کناری کاری به بقیه ندارد بذارین همه قتل عام داریم. هر کدام از این سختی ها مثل ثمره فؤادی است که برای او داره وارد میشود و این فشاری که بر او میاد بیت الحمد او رو روز به روز عظیم‌تر میکند. لذا این بیت الحمد الی یوم القیام حضرت به پاس و اون چراغش که یعنی آماده است، اون چراغ درش روشن است یعنی آماده است، یعنی اینجوری نیستش که بخواد بعدن آمد. این روشن بودن چراغ یعنی مثل همونجا که امام حسین علیه السلام میگه وقتی که قاسم سلام الله علیه رفت به میدان حضرت اون زمام اسبو به دست گرفته بود و آماده بود. این روشن بودن چراغ کنایه از عدم غفلت است و از توجه تام است که هر لحظه ممکن است که در حقیقت امر الهی برسد و حضرت آماده تام است. این روایت شریف و دلم میخواست خلاص در پایان بخونم تا حواسون باشه گاهی فشارهایی که به حضرت وارد میشه از جانب دشمنان نیست که اونها ظلم به شیعیان میکنن، گاهیش هم از جانب چیه؟ این که میبیند که این ثمره فؤاد حضرت که شیعیان هستن خودشون بلا به سر خودشون میارن، به معصیت مبتلا میشون، اینها هم سختی ایجاد میکنن. لذا ما اقلا حواسون باشه که سختی بیشتری مضاعفی ایجاد نکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. نوای میریان عزیز التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها یا قصاد گهواره ای را بین پیچ و تاب میبینم، به پیش چشمایش تن تا تصویر میآید، ز یک سو در بغل قنداق مردی پیر می آید، آقا جان ز یک سو هرمل با تیر می آید، جوان وقتی که می بیند به هر گوشه می افتد یاد بابا و دگر گوشه، به یاد قد و بالای علی اکبر و جسم اربن اربای علی اکبر، به یاد قاسمی که قامتش گردید هم پای علی اکبر، و هی تصویر میبیند تمام نخلها را تیر میبیند، که گویا راه افتاده برفته از تن زخمی سقا سر در آورده، به طوری که مثل کبوتر پر در آورده، خودش رفته دلش در کربلا مانده و ذهنش داخل گودال جا مانده، همان گودال که در آن دهان از داخلش پیراهنی و یکی از داخلش پیراهنی و یک نفر انگشتری بود، تنی را روی خاک آن رها کرده سری برده، خودش دیده که خون از جسم دنیا رفته در گودال، و دریا دستهایش زیر دریا رفته در گودال، 1950 تا یعنی که تیر از تیر بالا رفته در گودال، وقتی وارد کوفه شد صدای نازنینش رو بلند کرد، اسکتون همه ساکت شدن، قربانت برم عزیزم آقا جان، فرمود من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، انا ابن من قتل اتشالا، انا ابن من قتل من غیر نحل ولا تراب، اما بمیرم یه مرتبه صدا زد، انا ابن من قتل صبرا، فرزند اون بابایی هم که شما تو کربلا دورش کردید،
باسمك العظيم الأعظم وبمحمد وأهل بيته وبإمام زماننا استجب دعواتنا يا الله. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدم در فرج امام عصر ارواحنا فدا و تعظیم بفرما قلب نازنینشون از همه شیعیان و محبان و این جمع حاضر راضی و خوشنود قرار بده، ما رو اونطوری که حضرت میپسندم قرار بده. قسمت میدم به محمد و آل محمد ما رو از زمین سازان ظهور امام عصر قرار بده. ای خدا فیض شهادت در رکاب امام عصر روزی ما بفرما. قسمت میدم به محمد و آل محمد رهبر عزیزمون خدمتگزاران نظام شیعه حرص بفرما. طبقهای نور به روح امام راحل شهدا انباز گذشتگان گذشتگان این جمع عائد و واصل بفرما. شر استکبار جهانی آمریکا و صهیونیست و وهابیت ملعون به خودشون برگردان. ای خدا همه مظلومان عالم خصوصا محبان امیر المؤمنین نصرت کرامت بفرما. این قدم ها رو به زودی زود با معرفت بیشتر به سحن سرای سید و شهدا برسان به محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.